أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که از نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اسناد نقض به یقین دارای اشکال است، لذا باید تصرف کرد در هیئت ترکیبی الولا ینقض الیقین به شک، تصرف یا به صورت مجاز است در کلمه که مراد از یقین متیقن باشد، یا مجاز در اضمار که ما در اینجا تقدیر داشته باشیم، یعنی انه بله ما کان منه علی یقینن لا ینقض الیقین به شک، یا اینکه مجاز در اسناد باشد که اینها بیان شد، یا اینکه استعمال را استعمال کنایی بدانیم. تفاوت استعمال کنایی با این سه نحوه از مجاز این است که در استعمال کنایی لفظ استعمال شده است در معنای موضوع له، از این نظر مجازی وجود ندارد. خلاف ظاهری که وجود دارد این است که در مطلق استعمالات ظاهر استعمال این است که اون چه که معنای موضوع له لفظ است هم مستعملون فیه لفظ است و هم مراد است به اراده جدیه. در باب کنایه این چنین نیست، لفظ استعمال شده در موضوع له، اما معنای موضوع له مراد به اراده جدیه نیست. وقتی گفته می شود زیدون کثیر الرماد، کثرت رماد مستعملون فیه این جمله هست، اما مراد به اراده جدیه نیست که حتما آتشی باشد و به اصطلاح هیزومی باشد و فلان. خیر، ممکنه الان با وسایل امروز باشد. پس بنابراین مراد به اراده جدیه اون معنای کنایی است. در ما نحن فیه هم همینطور، مراد به اراده جدیه را باید اون چیزی بدانیم که در ید شارع هست، او معنا مراد است به اراده جدیه. ولی مستعملون فیه لفظ همون معنایی است که وضع شده است لفظ یقین برای او. وجوهی را در ترجیح اینکه ما این استعمال را کنایی بدانیم بر وجوه ثلاثه‌ای که استعمال را مجاز می‌دانست مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودند، ولذا می فرمایند ما مواردی داریم که بین اراده جدیه با اراده استعمالیه تفاوت وجود دارد، یعنی اون چه که مراد است به اراده استعمالیه مراد جدی ما نیست. و شاهدی هم ذکر می کنند، می فرمایند مواردی که به اصطلاح این معنای کنایی که انتقال از ملزوم به لازم هست ما در قرآن هم داریم. لذا می فرماین نهی از نقض یقین، با اینکه همون جوری که بیان شد در استصحاب یقین نقض نمی شود، یقین وجود دارد، چون یقین به حدوث بود. یقین به حدوث در ظرف شک در بقا امر نیست که از بین رفته باشد، یقین به حدوث هست. ولیکن این که گفته شده است نقض نکنید یقین را، استعمال این جمله در همون معنای موضوع است، یعنی مراد از یقین خود یقین است. اما برای انتقال به معنای که مراد جدی ماست، و اون عبارت است از چیا؟ از این که شما رفع ید عملی از به اصطلاح آثار یقین یا آثار متیقن نکنید. اون آثار یقین و متیقن را در مقام عمل به کار ببرید. خب این منظور هست. این معنا می فرماید خب حالا در محل بحث ما اون چه که مستعملون فیه لفظ است محال است، برای خاطر اینکه یقین یک صفت نفسانیه است، اسباب حدوث او غیر اختیاری است، که با اینکه زوال او هم در اختیار ما نیست. اینکه انسان یقین به شیئی دارد بعد شک، اینجوری نیست که مثلا بگیم تا الان یقین دارم حالا میخوام شک داشته باشم. نه، شما بخواهی شک داشته باشی نیست. اگر چیزهایی که موجب زائل شدن یقین پیدا بشود، خب شما حالت یقین را از دست میدی. ولی اگر اون چه که در حقیقت مزیل یقین است و یقین را از بین میبرد، اون اگه پیدا نشد، تا زمانی که اسباب زوال یقین پیدا نشود اون خودش هست. کما این که ما الان در حدوث یقین داریم، در باب استصحاب یقین ما هم هست، این یقین ما تغییرم نمی کند. پس اگر یقین بناءً علی هذا وجود دارد و نقض او معنا ندارد و محال هست که یقینی که وجود دارد نقض بشود، خب باید یک معنای ممکنی بکنیم. معنای ممکن یعنی اون معنای کنایی. پس بنابراین حرمت نقض یقین که امریست محال، برای این را چرا گفته شده است؟ چرا تعبیر میکند از اینکه نقض نشود یقین بشک، نقض نمیشود یقین بشک؟ این برای این است که ما از این معنایی که مستعملون فی هست و اراده او در مقام اراده جدی محال است انتقال پیدا بکنیم و منتقل بشویم به یک معنای ممکن. معنای ممکن عبارت است از عدم رفعیت از آثار یقین عملاً، یا عدم رفعیت از آثار متیقن عملاً. کما این که در آیه شریفه می فرماین هست، لذا می فرماین انتقال از محال به ممکن، بلکه ما از محال به بالاتر واجب، این غیر محال هست. مثل آیه شریفه الرحمن و علل عرش استوا. خب واضح است استواء علل عرش بر حق تبارک و تعالی که خالق جسم است معقول نیست. حق تبارک و تعالی که به اصطلاح استواء علل عرش ندارد، برخلاف به هر حال احمد حنبل و امثال او که اینها فقط به ظواهر اخذ میکنن، بله این چنین آمدن این امر محال رو نسبت به حق تبارک و تعالی با نهایت نادانی نسبت دادن. دقت دارین اینجوری چی کردن که بله به هر حال تختی هست و نشسته و پاهای اینو تو کتاباشون ها پاهاشونه مثلا شبای جمعه میاره دراز میکنه تا میرسه بالای کلهای اونا و اینا پاره میگیرن مثلا میبوسن بیعت میکنن با پای خدا، متوجه این علیاذ بالله. خب این آیه رو شما چی میگویید؟ میگیم به برکت اهل بیت علیهم السلام که عقل کلن، میگیم این امر محال هست. خداوند تبارک و تعالی خالق جسم است، نه اینکه خودش علیاذ بالله جسم باشد، منزه هست از جسم و از صفات اجسام، لذا حیز ندارد، زمان در حق او معنا ندارد، حرکت در حق او معنا ندارد. به هر حال اینا من خب ولی منتقل میشیم به این چی؟ میگیم وقتی استیلاء به استواء علی عرش کنایه است از چی؟ از استیلاء حق تبارک و تعالی و احاطه پروردگار عالم بر تمام موجودات. اینو کنایه از احاطه حق بر موجودات میدانیم. لذا حالا استیلاء حق بر موجودات امریست ممکن یا واجب؟ واضح است واجب، برای خاطر اینکه اگر این استیلاء نباشد هیچ موجودی باقی نمیماند. این استیلاء استیلاء قیومیه است، احاطه احاطه قیومیه است. یعنی ان الله تبارک و تعالی محیطون به اشیا به معنای این نیست که مثلا امامه احاطه دارد بر سر جناب شیخ مثلا، این نیست. استیلا به معنای احاطه قیومیه یعنی مقوم اشیا هست و قوام اشیا بوست. خب ما از یک معنای محال که عبارت باشد استواء او علی العرش منتقل می شویم به معنای کنایی که واجب است و اون استیلای حق تبارک و تعالی است بر موجودات. چون به هر حال فهم ها قاصر است، از باب تشبیه معقول به محسوس می شود. چطور وقتی شخصی استیلای بر سریر پیدا کرد، سلطه در حقیقت بر او دارد، این رو بخوان اگر احاطه حق را بخوان بفهمانند، به این تعبیر بیان شده است. لذا استیلای حق واجب است، چون احاطه او احاطه وجودیه است که در حقیقت همون احاطه قیومیه است. خب حالا انتقال از معنای مستعملون فیه به معنایی که مراد است به اراده جدیه، این انتقال باید مصحح داشته باشد. اینجور نیست که به اصطلاح در اختیار ما باشد، باید ببینیم چه تناسبی. مثل الان در اینجا انتقال از استیلاء علی عرش به احاطه وجودیه به تعبیر مرحوم شیخ، یا به احاطه قیومیه که مرادیشان از احاطه وجودیه همون احاطه قیومیه است. خب و عنت الوجوه للحی القیوم، بنابراین علی هذا این باید یک به هر حال مناسبتی وجود داشته باشد که انتقال از احد المعنیین به معنای دیگر حاصل بشود و در ما نهنوفی این انتقال. حالا در محل بحث ما واضح است که این به هر حال ملازمه وجود دارد، برای خاطر این که امر مولا نسبت به شیعی این به معنای این است که یعنی اون شیع را رها نکنید، یا نهی از نقض در محل بحث ما به معنای عدم رفع ید است از اون چرا که شارع اثبات فرموده است به ما و شارع اون. لذا عرض کردم اینو دقت داشته باشین که شارع به ما و شارع اون کار به وجود خارجی اشیا ندارد، در دایره اعتبارات شرعیه است امر او و نهی او. اگر در دایره اعتبار شرعیه است، خب واضح است که اگر شما ترتیب عملی بر یقین به حکم یا به موضوعی که ذو حکم شرعیین ندهید، تنها نقض کردید. مولا که می فرماید نقض نکنید، یعنی ترتیب عملی به یقین یا متیقن به نسبه به آثار شرعیهی که وضع و رفع اونها به ید شارع است ترتیب عملی بدهید. اگر ترتیب عملی دادید، گفته می شود این آقا یقین خودش را نقض نکرده است. حالا میخواد یقین به طهارت باشد یا یقین به حکم شرعی باشد مستقیما. شیخ انصاری رضوان الله علیه که قائل به مجازیت شده است و مکررم عرض کردیم، در انتقال از معنای موضوع له به معنای مجازی باید علاقه وجود داشته باشد. ایشان فرمودن علاقه ای که در شیئی که اقتضاء بقا را دارد قهرن علاقه وجود دارد چون مقتضی البقا هست، ولی چیزی که اصل اقتضاء او مشکوک است اینجا علاقه می فرماید وجود ندارد. خب واضح است وقتی شما چیزی که اصل اقتضاء او محرز نیست، اگر در بقا او شک کنید، این شک که در بقا مستند می شود به وجود مانع و آمدن رافع یا نه، این شک منشأش این است که اصلا اصل استعداد. حالا اگر به هر حال تعبدن یا وجدانن گفتید باقی نیست، این عدم بقا مستند می شود به نبود مقتضی یا به وجود مانع، واضح است به نبود مقتضی این را، و در جایی که مقتضی وجود ندارد نباید نسبت بدهید به ما وجود مانع، این خلاف طور به هر حال تکوینیش اشیاء هست. اگر مثلا حیوانی است که 2 روز فقط عمر می کند، بعد از 2 روز در بقا و عدم بقا تردید کردید، نباید بگید که آقا نمیدانیم چیزی آمد این حیوان را از بین ببرد یا نه. نه، خود او معلوم نیست استعداد داشته یا نه، استعدادش برای ما محرز نشد. بله، اگر در اون مکان هم مثالی که در رسائل میزنن نوعاً میگن اگر حیوان فیل باشد عمر طولانی دارد، شما اگر شک بکنید در بقای اون حیوان بعد از یک سال، بعد از یک ماه، قهرن باید منشأش شک در وجود رافع و عدم وجود رافع باشد، نه شک در اصل اقتضاء مقتضی، چون اقتضاء تام است. اینجا خوبه بگه نمیدانیم یک حیوان دیگری آمد، مثلا پلنگی آمد این از بین ببره یا نه، ولی در موردی که اصل اقتضاء تمام نیست، منشأ این که شک میکنید در این که آیا هست یا نیست، نباید نسبت بدین بگین نمیدانیم مانعی پیدا شده، رافعی پیدا شده یا نه، باید نسبت بدین به این که اقتضای او برای ما مشخص نیست. حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه بر اساس این تفاوتی که بین شک در مقتضی و شک در رافع وجود دارد و مدعی شده است که علاقه در فرضی که شک منشأش وجود رافع باشد موجودون، علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی، و در فرضی که منشأ شک اصل اقتضاء مقتضی باشد وجود ندارد، فلذا استصحاب را در خصوص شک در رافع به اصطلاح ایشان حجت می داند. حالا توهمی را شیخ انصاری بعد از این معنا ذکر می کند که شما باید از کلمه یقین در صورتی که شک در بقا منشأ او وجود مانع و رافع باشد، باید مراد از یقین متیقن باشد. چرا؟ برای خاطر که خود یقین که هست، الان هم هست، که در و وجود صفت یقین در باب استصحاب، دقت کنید، بر اساس هر دوم به اصطلاح مورد فرقی ندارد. شما منشأ شکتان شک در مقتضی باشد، صفت یقین وجود دارد در باب استصحاب. منشأ شک شما شک در وجود رافع باشد، با صفت یقین وجود دارد. پس وصف یقین به ما هو یقینون در هر دو صورت، شک در مقتضی و شک در رافع، علی سویه است. متیقن است که متفاوت است. متیقن در جایی که شک در حدوث رافع باشد فرق دارد با اون جایی که منشأ شک و اصل اقتضای مقتضی باشد. چون تفاوت دارد لذا میگه ما که آمدیم گفتیم معنای مجازی باید با معنای حقیقی یک تناسبی داشته باشد، با مصحح داشته باشد، و مصحح را در فرض شک در رافع موجود دیدیم و در فرض شک در مقتضی وجود میگیم ندارد. این به نسبه به متیقن محقق است، نه نسبت به یقین، لذا باید ما در یقین تصرف بکنیم. لذا عرض کردم یقین فرق نمی کند به اصطلاح شیء اگر پیدا کرد، اگر اقتضای او تام باشد بازم یقین هست، اقتضای او ثابت نشده باشد ولی اصل یقین اگر حادث شد، با اون فرضی که منشأ شک شک در رافع باشد هیچ فرقی نمی کند در خود یقین. این اشکال را شیخ انصاری ذکر می کند. بعد می فرماین شما جواب این اشکال اینه که در واقع جواب نقضیست نه جواب حلی، جواب نقضیست. می فرمای شما اگر حتی به اصطلاح اراده نکنید از یقین متیقن را، باز هم باید این تصرف را داشته باشید. می فرمای تصرف در یقین که مراد از یقین به اصطلاح متیقن باشد، علا کل تقدیرین لازم است، چه اون چرا که ما قائلیم که بحث مجازیت است، چه اینکه قائل به مجاز هم نباشید، بازم باید تصرف بکنید. چرا؟ میفهمد برای خاطر این که یقین اگر متعلق تکلیف باشد، این تکلیف به یک امر غیر مقدور شده ایم ما، چون وصف یقین همونجور که امروز هم اول بحث عرض کردم امری است در اختیار ما نیست، اسبابی دارد که خیلی از اون اسباب اصلا بر ما پنهان و پوشیده است. چون وقتی یقین به یک چیزی پیدا میکنی میگی یقین از کجا پیدا شد؟ چون یک مطلب را مثلا دو نفر میشنون، یکی یقین پیدا میکند، دیگری یقین پیدا نمیکند. خب اگر شنیدن اون شخص منشأ باشد، خب هر دو شنیدن باید هر دو یقین پیدا کنند. پس معلوم شد که صرف شنیدن علت تامه حصول یقین در نفس نیست. این اسبابی دارد، بعضی از اون اسباب رو ممکنه ما بدانیم و بعضی از اسبابش هم، یعنی بعضی از اجزای اسباب را ما ندانیم. علی حالین یقین به ما هو یقینون یک امریست که در اختیار ما نیست. حالا شما استعمال مجازی بدانید، استعمال کنایی بدانید، هر چی بدانید، ظاهر قضیه که نهی از نقض یقین شدیم باید از این ظاهر رفعیت کنید. علا کل تقدیرین چرا باید رفعیت کرد؟ برای خاطر اینکه اگر به این ظاهر بخواهیم تحفظ داشته باشیم، معناش این است که یک امر غیر اختیاری در متعلق تکلیف شده است. شما نهی شدید از نقض یک امر غیر اختیاری، در اختیار شما نیست که بخواید شما نقض بکنید یا نقض نکنید. این بیانی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مقام ذکر این توهم میکند و بعد جواب میدن از این توهم. صاحب کفایه به شیخ انصاری ایراد دارند و اشکالی بر این جهت دارن، لذا تعبیر میکنن فلا یکاد و یجدی التصرف. توضیح اشکال صاحب کفایه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.